دوستان خوب، در ادامه سلسله داستان‌های از سرزمین نور، امروز به خدمتتون رسیدیم با فرازی تازه از زندگی پیامبر بزرگوارمون. حالا با آرزوی توفیق خدمت هرچه بیشتر میریم سراغ ادامه برنامه.
محمد از اتاق به در آمد و حیات را نگریست. از آن همه هیاهو و آشوب روز و شب پیشین هیچ خبر نبود. هوا اما خنکایی لطیف داشت. از پس آن بارش بی امان و تند و آن سیلاب‌های سنگین افسار گسیخته، مکه را اینک سکوتی ژرف و دلنشین فرا گرفته بود. صدایی نیز اگر بود، غلغل زندگی بود و زندگان و چارپایان و سرفراز ساختن شهر از کابوس ترسناک یک روز و یک شبه خیش. از آن فشرد ابرهای انبوه و تیره و دلگیر نیز به آسمان اندر هیچ نمانده بود الا چند پاره کوچک سپید، چونان پنبه های تازه زده شده که هر یک به قواره و سیمای موجودی در آمده بودند. بی غبار آسمان تن شسته به باران چندان آبی و ژرف می نمود که گویی هیچ انتهایش نیست. هم آن پار ابرها چونان زورق های سپید نرم بر سینه آن نشسته بودند و با دست ناپیدای نسیم رو به جانب جنوب می لغزیدند. خورشید از پس روزانی چند رخ نهان داشتن از زمین در پس نقاب ابر اینک چهره آشکار ساخته بود و تندتر و پرتوانتر از پیش می درخشید و آبشار نور و گرمای ملایم خیش را بر سر شهر و ساکنان آن می ریخت. باز اما در آن آغازین سپید دم از واپسین ماه پاییز و در پی آن مای بارش بی امان باران، آن نرم نسیم شمال که از پس گذر از کوها و دشتهای خیس به شهر می رسید، مکیان یک لاقبای ناآزموده سرما را خنکای لرزاور به همراه می آورد. محمد خدا را سپاس گفت و از هر بلا و شر دیگر به دو پناه برد. پس میسره را فراخواند. میسره بر پشت بام با همسرش و برکه و حلیمه و زید به کار تعمیر و برپا داشتن خیمه ابریشمین قبه‌گون خدیجه بود. این خیمه هرچند آن تازگی و شکوه و زیبایی پیشین را نداشت، باز اما چونان سالیان بیوگی خدیجه، نشیمنگاه عصرگاه‌های او و پذیراییش از زنان آشنا و غریب بود. میسره به شنیدن صدای سرورش تند به کناره بام رفت و به جانب پایین پشت خماند. پس دو دست بر لبه کنگره‌دار دیواره پیرامون بام نهاد و گفت:
آمدم سرورم.
آنگاه به سوی مرتبه دوم سرا روانه شد. میسره هرچند چون از آن سفر بازرگانی 10 سال پیش به شام باز آمد و بانویش را آن نکته های غریب که به راه اندر از محمد یا در بارش شنیده بود و یا دیده بود باز گفت، خدیجه قید بردگی از گردن او و همسرش برداشت و آزادشان ساخت، لیک به میل خیش در کنار خدیجه ماند و به آن کارهای پیشین ادامه داد. نیز چونان پیش و از بن جان هماره دوست داشت تا به سان بردگان خدیجه را بانوی من و محمد را سرورم خطاب کند، هرچند نیک آگاه بود که محمد این خطاب را چندان خوش نمی دارد.
رفتار سرورم نبا ما تنها، که با غلامان و کنیزان نیز چونان رفتارش با آزادگان و شریفان بود. با جمله ما گفتار و کردارش به احترام و مهر بود. از همان طعام که خود می‌خوردند به ما می‌خورانید و از همان جنس پوشاک که خود می‌پوشیدند بر ما می‌پوشانید. کارهای دشوار بیرون از طاقت بر دوش ما نمی‌نهاد و هماره بر ما سهل می‌گرفت.
محمد به دیدار میسره گفت: بامداد نیکو میسره.
بامداد بر تو نیز نیکو باد سرورم.
محمد گفت: گویا سخت مشغولی.
آری سرورم، از پگاه به کار وارسی دیوارها و سقفها و بام سرا مشغولم.
پس در پی مکسی کوتاه افزود:
ساروچهای بام به آب باران شسته شده است و به ترمیمش نیاز است. سقف آن چهار اتاق که رو به جانب کوچه اند نیز از آب خیس است و باید که مرمت شوند. دیوارهای سوی کوچه را اما آسیبی چشمگیر وارد نیامده الا یکی شیار که سنگی بزرگ به گاه غلطیدن با سیلاب بران ایجاد کرده است. ستون خیمه بانویم نیز افتاده و تنابهای آن به چند نقطه گسیخته بود و اینک به کار تعمیر و برپاداشتن آن بودیم.
محمد گفت: دیگر سراهای شهر چه؟ خاصانها که در گودی و بر کنار راه گذر سیلند، این مای باران و سیلاب به یقین آنها را بیش زیان رسانیده است.
آری باید که چنین باشد، لیک مرا هنوز آن مجال پیش نیامده تا از سرا بیرون روم و در این باره خبر گیرم.
میسره به گفتن این سخن سر در زیر افکند. همین آخرین گفته خیش را به آهنگی پست و لحنی گناه‌آلود بر زبان راند. چه آگاه بود که به زمانهای این چنین که بلایی بر جمله مردم فرود می آمد، سرورش از آن بیش که غم خود و اهل سرای خیش را داشته باشد، تشویشدار درویشان و درماندگان شهر است. محمد از پس لختی درنگ سر از زمین برگرفت و بیان که خیره چهره و چشمان میسره شود گفت: اینک سرا را واگذار و مهیای آمدن به بیرون شد، هم برکه را برگو تا با ما آید، چه دور نیست که بدونیز نیاز افتد.
اطاعت سرورم.
میسره خواست تا به جانب پلکان رود که محمد گفت: حلیمه به چه کار است؟ چاشت آیا خورده است؟ میسره به لبخندی محجوبانه آنسان که عادت همیشهش بود گفت:
آری سرورم، دانی که سهرانشینان با پرندگان از خواب برمیخیزند. او چاشت خیش را سحرگاه با ما خورد، اینک نیز با دیگران بر بام است و به دیشان در برپایی خیمه یاری میرساند.
به شنیدن این سخن سیمای محمد در هم رفت. میسره آشنا با خوی سرورش دانست که او را از آن که میهمان را به کار داشتن به خشم اندر شده است. چه پیشتر بارها شنیده بود که میگفت: چون کسی به دیدار شما آمد احترامش کنید، خاصه که آن میهمان کسی همچون حلیمه بود که محمد وی را چونان مادر بزرگ می داشت و بدو مهر می ورزید. اویی که چون به مکه و دیدار محمد می آمد سرورش از شادی چونان گل می شکفت و در برابر وی برپا می شد و زیراندازی اگر در دسترس نبود عبای خیش را بر زمین می گسترد تا بر آن نشیند. پس میسره تا هر گونه گمان بد را از خیش دور سازد گفت:
او خود خواهان یاری ما شد، من خواستم تا جلوگیر وی شوم، هم گفتمش که سرورم این را خوش نمی دارد. او اما دست باز نداشت و گفت که بی هیچ کار یک جا نشستن ناخوش و کسلش می سازد.
محمد بی هیچ گفتگو راه پلکان سنگی بام را در پیش گرفت و میسره نیز از پیش روان شد.
از آنگاه که محمد خدیجه طاهره را به همسری خیش درآورد، من چونان پیشتر هرگاه که به مکه می آمدم به دیدارش می رفتم. او نیز با من نیکی بسیار می کرد و بس عزیزم می داشت و هر بار با هدیه های بسیار مرا روانه قبیله ام در صحرا می ساخت. آن سال اما زندگی من بس دشوار گشته بود و از چار پایان ما را چیزی نمانده بود تا با آنها روزگار بگذرانیم و آن سیل از پس 3 سال خشک سالی بود. من چون بیشتر شنیده و هم دیده بودم که محمد و همسرش پشتیبان درماندگان و یاور مستمندان شهرند، شویم حارث را گفتم چه شود تا ما نیز حکایت درویشی خیش را نزد پسرم محمد باز بریم، باشد تا از ما نیز دستی گیرد. شویم از این کار شرم داشت، لیک از رفتن من پیش نگرفت. من نیز با دراز گوشی پیر راهی مکه شدم و آنجا به سرای محمد در آمدم تا آن سیل در گرفت و چونان دیگر مردم به روز و شبی زمین گیر شدم.
چون محمد و میسره به بام رسیدند، هر 3 زن دست از کار شستند. محمد به لبخنده مهرامیز ایشان را بام داد نیکو گفت و از حالشان پرسید. ایشان نیز با همان حال خوش که هماره به دیدار او بدانان دست می داد وی را پاسخ گفتند. پس محمد به جانب حلیمه رفت و دستی بر شانه استخوانی او نهاد و به مهر گفت: خوب دایه، دوش را چسان به صبح رسانیدی؟ نیک آیا توانستی خفت؟ برقی ز شیطنت و شوخ طبعی مادرانه در چشمان به گودی نشسته حلیمه جهید. پس خندان گفت:
با آن مای صدا از رعد و برق و باران و سیل، یک کس اگر در این شهر خواب راحت کرده باشد، من دومی آن. هرچند بدین شاهان سرا اندر و در کنار پسرم خیش را از هر آسیب ایمن می دیدم.
محمد گفت: سلامت و امنیت 2 نعمت بزرگ است که بیشتر مردم بل جمله ایشان تا از کفشان نداده اند از آنها غافلند. پس گفت: امروز نیز که با ما خواهی بود دایه؟
خیر خیر خیر.
محمد با شکرخندی گفت: یعنی که در کنار ما این مایه بر تو دشوار می گذرد؟ حلیمه با دست مچ محمد را فشرد و گفت:
فرزندم، خود نیک آگاهی که چه مایه خواهان تو هم. لیک چه کنم که کودکان و شویم چشم براهند و با این سیل که جاری گشته است بسا که دل نگران من شوند.
محمد گفت مزاح کردم دایه، چنان است که تو گویی. آنگاه و به جانب همسر میسره گفت چون دایم عزم رفتن کرد 40 گوسفند و بز از گله جدا کنید و با او روانه سازید. از توشه راه و آنچه نیاز دارد نیز هیچ فروگذار مکنید. سیمای شکسته و لاغر حلیمه به یک بار از قدر شناسی و مهر لبریز شد و اشک شوق در چشمانش جوشیدن گرفت. پس چند بار لب جنبان تا به بازگویی سپاس قلبی خیش کلامی بر لب آورد. محمد اما به پرسشی مجال از او گرفت: خواهی تا به همراهی و یاریت کسی را با تو روانه سازم؟ حلیمه بغض شادی در گلو گفت:
حلیمه به فدای وفا و بزرگ منشی تو، دایت هرچند اینک به سال از 50 گذشته لیک چوپانی تواند.
محمد گفت: از این سخنان مگو دایه، که من هرچه به تو نیکی کنم زیاد نکردم. پس افزود: مرا کاری است که باید زودتر از سرا بیرون روم و الا نزد تو میماندم. اینک چون به محل رسیدی تحیت مرا به شوی و فرزندانت، خاصه خواهرم شیما بازگو. هم بگو که من هرگز نیکی های ایشان را از خاطر نبرده ام و نبرم.
چنین کنم پدر و مادرم به فدای تو.
سپس محمد او را بدرود گفت و به جانب پلکان روان شد. چون پا در نخستین پله نهاد اما رو چرخاند و گفت: زید. نوجوان درشت استخوان که به کار بستن طنابهای ابریشمین خیمه به میخهای فولادی بود سر از کار برداشت و پاسخ گفت:
بله پدر.
محمد گفت: تو نیز با ما باش پسرم.
چنین کنم پدر.
پس دست از کار شست و از پی او روان شد.
و این زید اما پسرخوانده سرورم بود و پسر او نبود. طایفه زید به دیار شام می‌زیستند. به خردی آنگاه که 8 سال بیش نداشت، راهزنان وی را ربوده بودند تا به غلامی بفروشند. حکیم ابن حزام ابن خولد که تجارت برده می‌کرد او را خریده بود. حکیم چون از سفر شام باز آمد و خالش بانویم به دیدار او رفت، به رسم سوغات خاله را گفت: از این بردگان که با خدا آورده ام هر یک را که خواهی برگزین، از آن تو. بانویم زید را که سبز رو کودکی نمکین بود برگزید. چون چندی گذشت، بانویم زید را به سرورم بخشید. او نیز زید را آزاد ساخت. آنگاه وی را به حرم برد و چنان که سنت بود در برابر سنگ سیاه به فرزند خواندگیش پذیرفت. در اینگاه 3 سال از وصلت سرورم با بانویم رفته بود و قاسم شیرخواره بود. با این همه سرورم زید را عزیز می داشت و به دو مهر می ورزید و برام بود تا او از دوری پدر و مادر خیش غم مخورد. این بود تا 2 سال از این قصه گذشت و قاسم از جهان بیرون رفت. پس ابوالقاسم را مهر به زید باز افزونتر شد، چندان که دیگر از خیش دورش نمی ساخت و به هر جا او را با خود می برد.
به مرتبه دوم سرا رسیدند، محمد زید را روانه حیات ساخت و خود به آن اتاق که بر سوی راست راه رو بود و رو به جانب حیات داشت رفت. پس تایی از در تختهی دولنگه آن را گشود و به درون نگریست. زینب دخت بزرگترش از خواب برخاسته بود، لیک در بستر خیش نشسته بود. محمد نگاهی ژرف و از سر مهر به او افکند و لبخندهی نثارش کرد. هم با این نگاه باز ذهنش را یاد و خاطرها از قاسم انباشت و با آن سایه ای از غم بر دیدگانش افتاد. آه که چه زود پر کشیده بود قاسم و چه مایه غم بر دل پدر جوان و پر عاطفه خیش نهاده بود. پنج سال بود تا او از جهان بیرون رفته بود، لیک یادش روزی پدر را رها نساخته بود. هرچند محمد اینک چون به قفا می نگریست و به گذشته عمر و مرگهای عزیزانش اندیشه می کرد، جز تسلیمی رضامندانه به خواست آفریدگار خیش را گزیری نمی یافت. محمد به آهی کوتاه، نگاهی گذرا به دیگر خورد دخترانش رقیه و ام کلثوم افکند که در بستر به خواب ناز بودند. پس از زینب پرسید مادرت به کجاست؟ زینب با آن صدای شیرین کودکانه خواب‌آلود خود پاسخ داد:
گویی به حیات رفت پدر.
محمد بازگشت، پلکان بلند را از زیر پا گذراند و گام در حیات نهاد. پس چون آنجا نیز همسرش را ندید، رو سوی کوچه کرد. در اینگاه میسره و برکه نیز آمدند. زید در پس در بزرگ دولنگه سرا بر سکوی سنگی بزرگ جانب چپ به زیر تاق نمای ضربی در نشسته بود. زید به دیدار پدرخوانده از جا برخاست. محمد دست مردانه او را در دست گرم خیش گرفت و هر چهار تن به جانب آن محله ها که در میانه و حاشیه مکه بود روان شدند.
دوستان خوب، با رسیدن ماجرا به اینجا وقت برنامه به پایان رسید. بنابراین مجبوریم شما رو برای شنیدن دنباله ماجرا منتظر بگذاریم. خدا یار و نگهدار همگی شما.
در آبان 1158 جوانان پیرو به خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردن. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردن. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم باز بیقرار هم هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب.
از حضور تو وطن رو سفید می شود دشمن دسیسه گر ناامید شبات.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب. سرخوش و ترانه خوان سر بلند در جهان روز ملی مبارزه با شیطان. سر کوی او چه شد از گلشن زمانی که بوی وفا شنید.
هوای منزل یار آب زندگانی ماست. سوا بیار نسیمی ز خاک شیراز.
اگر به خوانش شعر و غزل علاقه دارید همراه پویش سباخوانی غزلهای حافظ باشید.
سومین پویش
سباخوانی غزلهای حافظ.
سباخوانی غزلهای حافظ.
برای انتخاب غزل و ارسال اثر خود به نشانی هدهد نقطه آی